صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه مارس 2017 برابر با 23 اسفند ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، امیدوارم که شب چهارشنبه سوری خوبی رو برگزار کنید و با شادی از روی آتش بپرید و البته یک سنت زیباست برای شادی همیشه. با یک ترانه از گوگوش برنامه رو شروع میکنیم.
من دیگه منتظره هیچ کسی نیست. کسی نشستی پای پنجره، دست بی منت تو پر از بهار منتظره. پاشو 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 گلدون و بیا، وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا، با یه غزل عید میاری.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. خبرها آمده بود که متاسفانه جهت ممانعت از تحصیل دختر جوانی خودکشی کرد. روز جمعه 20 اسفند ماه یک دختر نوجوان در بوکان در پی ممانعت پدرش از ادامه تحصیل اقدام به خودکشی نمود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شیوا پجدم ساکن روستای ساروغامیش بوکان 20 اسفند ماه پس از ممانعت پدرش از ادامه تحصیل وی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. هنگاف در این خصوص گزارش داد. شیوا 17 سال سن داشته و دو هفته پیش با خوردن قرص اقدام به خودکشی نموده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده شیوا، وی پس از آنکه به منظور ازدواج اجباری از سوی پدرش ناچار به ترک تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی می شود اقدام به خودکشی نموده است. شنوندگان گرامی، توجه رو جلب میکنم به یک مطلبی که در سایت پیکنت آمده بود. جامعه این است نه آن پرتوپلوهای امام جمعه ها. 5 صحنه از تنفروشی زنان در خانه های تیمی رو برای ما مجسم کردند. صحنه اول، از زنان خیابانی آمار دقیقی وجود ندارد، اما طبق تحقیقات مرد سالاری اکثرا این زنان برای امرار معاش تنفروشی می کنند. بسیار از آنها بعد از مدتی غرق در باتلاق مواد مخدر می شوند. گسترش روزافزون خانه های تیمی در سطح شهر نشان می دهد که هر روز دختران جوان بیشتری جذب این بازار می شوند. دختر وسطی جلوتر از بقیه ایستاده، سیگاری دود می کند و دودش را با نظم خاصی از دهان بیرون می دهد. می گوید اسمم گلارا است. شیشه هم می کشم. به جای پول از مشتری ها مواد می گیرم. 2 ماه پیش 20 ساله شدم. وقتی آدمی آرزوهایش تمام شود دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست. همانجا تویوتای کمری جلوی پایش می ایستد و بعد از کمی چانه زدن سوار ماشین می شود. دختر دیگری که موهای بلند مشکی دارد و از زیر شالش نمایان است می گوید 3 روز است که سوارم نکردند و کنار خیابان ها خوابیدم. من حتی پیشنهاد 5000 تومان را هم می پذیرم. فقط جای خواب در این سرما می خواهم. از دست نامادریم فرار کردم و مدتی در خانه تیمی زندگی می کردم. اما به هم تهمت دزدی زدند و از آنجا بیرونم انداختند. همیشه از اینکه سوار ماشین شوم و بعد در یک خانه غریبه با چندین مرد روبرو شوم وحشت دارم. سمیه گوشه ایستاده و به حرفهای دختر مومشکی گوش می دهد. بالاخره زیر لب می گوید دعا کن زودتر بمیریم. بدون اینکه چیز دیگری بگوید در تاریک شب گم می شود. صحنه دوم. نمای برج که از نوع معماری یونانی است هر چشمی را به خود مجذوب می کند. این برج در یکی از مناطق شمال شهر تهران سر به سوی آسمان بلند کرده. لابی شیک و لاکچری خبر از گران قیمت بودن آپارتمان های این برج می دهد. دختر قد بلند و بسیار زیبایی درب آپارتمان را باز می کند. با چشم می توان حدس زد که متراژ آپارتمان حدود 200 متر است. جلوی در آپارتمان تابلوی آتلیه عکاسی نصب است. بعد از چند دقیقه زنی با موهای شرابی و آرایش ملایم وارد می شود. خانم هاشمی صاحب این خانه است و شغل رسمی او عکاسی است. اما در این آپارتمان کار عکاسی نمی شود. خانمی که لیوان نیمه پر را هر چند دقیقه یک بار به لبهایش نزدیک می کند می گوید مادر من سالها دختران زیادی را تعلیم داده است. و بعد از مرگش من این کار رو انجام میدم. البته من بسیار شیک عمل میکنم. اولین بار با خواهرم با هم شروع کردیم. ما مردهای ثروتمندی را زیر نظر میگیریم و فقط با آنها کار میکنیم. دخترهایی که پیش ما کار میکنن امنیت دارند و پول خوبی هم در میآورند. مردی قوی هیکل وارد میشود و دختری را صدا میکند. بعد از خروج او دختر قد بلندی که خواهر آن خانومی است که مرد قوی هیکل صداش کرد با هم رفتند. سیگارش را روشن میکند و میگوید من از کارهای خواهرم خسته شدم. 3 سال است که ناراحتی اعصاب گرفتم. خواهرم حتی از من هم برای پول درآوردن استفاده می کند. ابروهایش را که با مداد قهوه‌ای پهن کرده به هم گره می زند و ادامه می دهد. دوست دارم ازدواج کنم و از این خانه و از دست خواهرم و دخترهایی که به اینجا می آیند راحت شوم. از اینکه مردان پیر و پولدار را تیغ بزنم خسته شدم. بیشتر مردان متأهل مشتری من هستند. صحنه سوم. در قسمت مردانه مترو سوار شده. در هر ایستگاه به یک مرد نزدیک می شود و زیر لبی چیزهایی می گوید. لبهایش را که رنگ تند رژ اناری دارد از زیر چادر بیرون می آورد و می گوید شوهرم 5 سال پیش به زندان افتاد و خرج 4 بچه به عهده من افتاد. 3 سال اول را در خانه مردم کار کردم. بیشتر خانه هایی که می رفتم مرد خانه بعد از مدتی به من پیشنهاد می داد و من مجبور می شدم از آنجا بروم. بعد با خانومی که همسایه روبرویم بود آشنا شدم. او به من گفت تا جوانم از این فرصت استفاده کنم. چم و خم کار را مدتی به من یاد داد. من هم بعد از مدتی کارم را در مترو شروع کردم و قیمتم از 50,000 تومان تا 200,000 تومان است. مردی با کت و شلوار خاکستری وارد مترو می شود. زن به سمت مرد می رود. وزرد لب چیزهایی به او می گوید. مرد از جیبش 50,000 تومان در می آورد و کف دست زن می گذارد و در ایستگاه بعد سریع پیاده می شود. زن پول را در کیفش می گذارد و ادامه می دهد. اقدس خانم به بعضی از زنهای دیگر محله نیز آموزش داده. آنها وارد این کار می شوند. چون پول خوبی می توانند از این راه در بیاورند و به شوهرهایشان کمک مالی کنند. البته اقدس خانم هم در این بین درصد خودش را می گیرد. شوهر بعضی از آنها می دانند زنانشان چگونه پول در می آورد. ولی به خاطر اینکه پول خوبی به دست می آورند سکوت می کنند. من الان 34 سالمه. بچه‌ام را بزرگ کردم بی آنکه بدانند خرج زندگی را از کجا و چگونه در می آورم. صحنه 4. دور هم ماهواره نگاه می کنند و تخمه می شکنند. گلبرگ دختری با چشمان آبی رنگ است که فقط 15 سال دارد. می گوید ما منتظر می مانیم که رابط بیاید و یکی از ما را ببرد یا کسی را با خود بیاورد. او 1 سال می شود که از خانه فرار کرده و از همان اول با گروه اکبر آشنا شده است. می گوید شنیدم مشتری یکی از دخترها عاشقش شد و با او ازدواج کرد. من هم دعا می کنم که اتفاق برایم بیفتد. سودای با پوزخند می گوید تازه کار است و هنوز روی بافی می کند. دخترانی که یک بار پایشان به این خانه ها برسد دیگر مردند. وقتی خانواده ها هم نمی خواهند ما را ببینند از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟ نرگس بلند می خندد و می گوید اگر یک روز در خیابان بماند و با 20,000 تومان مجبور به تنفروشی شود قدر اینجا را می فهمد. نرگس 10 سال است که تنفروشی می کند و از اینکه وارد خانه های تیمی شده ابراز خوشحالی می کند. می گوید تا چند سال پیش کنار خیابان می ایستادم و خیلی وقتها پولم را نمی دادن و یا با توقعهای نامتعارف روبرو می شدم. اما در این خانه امنیت دارم و قیمتم از 30,000 تومان به 100 الی 200,000 تومان رسیده. از نگاه های مردان در آن لحظاتی که براندازم می کنند تا انتخابم کنند نفرت دارم. او معتاد است و از راه تنفروشی مواد خود را تهیه می کند. می گوید اولین بار شوهرم که معتاد بود مجبورم به تنفروشی کرد. بعد از مدتی هم خودم معتاد شدم و حالا هم کارم به اینجا کشیده شده. سودابه شرایط متفاوتی دارد و حامل ویروس HIV است. با لبخندی تلخ می گوید حدود 1 سال پیش فهمیدم ایدز دارم. نمی دارم از چه زمانی و توسط چه کسی مبتلا شدم. مقداری صدای تلویزیون که یک سریال ترکیه را نشان می دهد کم می کند و ادامه می دهد. خیلی وقتها دلم برای همسر بعضی از این مردان که بیگناه فقط برای لذت 1 ساعته مرد زندگیشان مبتلا به ایدز می شوند می سوزد. نرگس با کنایه می گوید دلت برای خودت بسوزد که اگر اکبر از اینجا بیرونت کند دیگر جایی برای زندگی نداری. ادامه می دهد بیشتر این خانه های تیمی با هم در ارتباط هستند و رابط های مشترکی دارند. به همین دلیل اگر کسی را از یک خانه بیرون کنند ممکن است دیگر نتواند عضو گروه دیگری شود. این خانه تیمی در اطراف یکی از خیابان‌های مرکزی تهران قرار دارد و ساختمان خانه بسیار قدیمی است. صحنه 5 که آخرین صحنه است. دختران و پسرانی که با ما شروع به کار می‌کنند حدود 3 الی 5 ماه تحت آموزش قرار می‌گیرند. پرویز و آتوسا زن و شوهری هستند که دختران و پسران را آموزش می‌دهند تا روش‌های نوین سکس را یاد بگیرند. پرویز می‌گوید در چند سال اخیر روش‌های گذشته از مد افتاده و الان روابط افراد با حضور یک زن و شوهر مد شده. این زن و شوهر یک باشگاه ورزشی دارند که صبح مخصوص زنهاست و شبها مردان در آنجا ورزش می کنند. آتوسا می گوید بیشتر مشتریان را در همین باشگاه پیدا می کنیم. نصف درآمد دختر و پسرها هم مال ماست. پرویز معتقد است که کار آنها بسیار تخصصی و به روز است و آنها از درآمد خود راضی هستند. آتوسا می گوید ما ممکن است شبی 20 میلیون تومان به دست بیاوریم و این موضوع باعث شده است که ما به فکر گسترش کارمان نیز بیفتیم. پایان این مطلب دردناک. دوستان نازنین، این سرنوشت زنان و دختران ما در رژیم مقدس جمهوری اسلامی است. بله، به هر حال با اشتباهی کردیم، یک همچین رژیم جنایتکاری بر خود مسلط کردیم و خب امیدواریم که سال خورشیدی 1196 سالی باشه که به تمامیت این رژیم جنایتکار عقب افتاده نبگیم و اگر که پای صندوق ها هم رفتیم نبگیم و بهتره که نریم. بله، در واقع اهمیت دادن و ارزش دادن به این رژیم هستش و ما براش در واقع ارزش قائل میشیم و دیگران هم میبینن که ما رفتیم پای صندوق رای. ما همیشه صحبت اون بود که این انتخابات که انتصابی مال رژیم رو تحریم بکنیم و بهش حالت قانونی ندیم. وقتی رژیم رو قبول نداریم اصلا پای صندوق رایش نباید بریم، چون حتی اگر شما هم نه بنویسین به صندوق بندازین، اونا به نفع خودشون آری میخونن، اعلام میکنن. دوستان، به هر حال داریم پایان سال 1395 نزدیک میشیم و چهارشنبه سوری در پیش رو هست. سعی کنید که با برافروختن آتش دودمان این رژیم رو برباد بدیم و شادی بکنیم. تندرستی و شادی تنها مسئله است که باید برامون خیلی مهم باشه تا بتونیم قوی باشیم و از حق خودمون دفاع بکنیم. خب حالا برمیگردیم به سنت هایی که همیشه داشتیم، سنت های قدیم که الان من نمیدونم به چه صورت در ایران پیاده میشه و فکر نکنم. به هر حال یک برنامه هایی داشتیم، قاشق زنی، شب چهارشنبه سوری، و یادی میکنیم از ترانه زیبای قاشق زنی که یاسمن این ترانه رو برای ما اجرا کرده. با هم میشنویم.
اگر میخوای ناخوش نشی از دست مادر شورا رو هرس نخورین ده خوش نشین آشو بپزین ده یالله چه تنبلی ماشالله آشو زنی دیر میشه ملیه دلگیر میشه
آشو زنی دیر میشه ملیه دلگیر میشه آشو
به رسم نیاکان آتش فروزید زان آتش به جز پاکی نجوید کوی را چراغانی و آزین کنید به پاس کهن رسم و آوین کنید باید از کردار بد دوری کنید شادمانی به جشن سوری کنید تاجش سوری بماند پایدار تا جشن سوری بماند پایدار به ایران ز جمشید جم یادگار. از هیبه شکوری بود. چهارشنبه سوری سنت دیرین ایران باستان پیشاپیش بر شما خجسته باد. دعای سال تحویل به فارسی. همه ما بارها از خود پرسیدیم که این جمله عربی یا مقلب الغروب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار و اینا که تا امروز سر سفره های هفت سین میشنویم چه پیوندی با نوروز پارسی دارد؟ نوروز یک جشن پرپیشینه و کاملا پارسی است و به هیچ وجه به عرب ها و زبان آنها مربوط نمی شود. اصلا شایسته نیست که ما ایرانیان این آیین پارسی را با ادعیه عربی آنچنان که تا امروز مرسوم بوده جشن بگیریم. ما با خدای خود پارسی سخن میگوییم. من به جای آن جملات تازی امسال این نیایش پارسی فردوسی را سر سفره هفت سین میخوانم. گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ای تو گرداننده مهر و سپهر برترینش کن برایم این زمان و این زمین.
شب جرجم به سوریست شب بزم و سروریست میان عشقو ببر و قلبم ببر زینب ادا کن
سبیه من از تو صبحیه تو از من سبیه من از تو بگرمیه تو از من
همه جی رنگش تلاییست چه شوری شب دل شادیه پیر و جمع و شب زنده داریست آهای دختر نگاه کن با اون بشکم صدا کن بخون بابا کرم و دوست دارم و بزنی دفا کن
سبیه من از تو سبیه تو از من سبیه من از تو دلگرمی تو از
دوستان نازنین در مورد حاجی فیروز میگویند نماد انتقام ایرانیان از اعراب است. در سال 644 میلادی عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین توسط پیروز نهاوندی به قتل رسید. در آن دوران به سبب آشفتگی در دربار ایران تیسفون به دست تازیان افتاد و اسیران زیادی هم از زن و مرد به بازارهای برده فروشی روانه شدند. پیروز نهاوندی که بعدها ملقب فیروز ابولؤلؤ شد نیز در بازار بردفروشان توسط حاکم بصره خریداری شد. از آنجا که پیروز فردی هنرمند و صنعتگر بود و در فنون آهنگری و نجاری، رنگرزی و نقاشی سرآمد بود، بعد از چندی با حاکم بصره به توافق رسید که با پرداخت سهمی از درآمدش به مدینه یعنی جایگاه خلافت عمر خلیفه مسلمین فرستاده شود. و به این شکل پیروز خود را به دستگاه خلافت نزدیکتر گردانید. پیروز حدوداً یک سال پس سقوط تیسفون در نوامبر یا دسامبر سال 644 میلادی عمر ابن خطاب و همراهانش را حین خروج از مسجد توسط خنجری آغشته به زهر که خود ساخته بود به قتل رساند. بنا به روایت تاریخ فیروز چندین ضربه متوالی و پی در پی 6 ضربه به عمر وارد نمود که اوج کینه و انتقامجوی ایرانیان را به سبب جنایات اعراب در زمان خلافت عمر نشان می‌دهد. برخی گفتند پس از این کار پیروز خودکشی کرد و اما برخی گفتند که او گریخت و مقبره او امروزه در فین کاشان است. شاید بتوان گفت این خبر برای ایرانیان به قدری اهمیت داشت که یادآورین حماسه را در جشن نوروز تحت عنوان حاج فیروز زنده نگه داشتند. حاج فیروز با چهره سیاه به نشان بردگی در سرزمین سوزان عربستان و پیشوند حاجی به عنوان کسی که به سرزمین حجاز رفت و با انتقام جویی پیام‌آور شادی شد. این مطلب دو قرن سکوت نوشته دکتر زرین کوب است.
Oh, روز لاسای سور شوق داتوا دل امسالیش نوروز هاتوا سروش سرپاکی زوانی انوینه وک بوکی رازاو خوی اخملینه دشتو کستانو لوتکی برزی کهو بزی بهاریان کوتوتا تنبار ابه بفرمیسک چور چور دیتا خوار هاجی شتاوی بن کوستانی برز کابرد اتلینه کش دیتا لرس کیجی دارستان لستای چما بموسیقی او دین و سما باخ ورزی شاخیان مرگو چیمن خشلی رازاوی بجونی دیمن سوزایی دشتو زنجیری کوستان تعریف نکره جانی کردستان کوی دلداری آزادی جانی درونی کیلی سوزی گرانی برای حسرتی دل اکاتوا لسر قندیل و شاهو نکروش اله گلی کرد نوروزتان پیروز بناوی خوای گورا هاولاتیانی خوشویز دوستانی برزو عزیز هاوزمانانو خوشکانو برانی کرد ببونه هتنی سالی تازه 2017 هتاوی کردی و نبونوی سروشتو نوروزی کردواری جامنکن پیشا پیش ججنی پیروزتان لدکمو لخوای گورا دپاره موا امسالتان پر به لخیر و خوشی و کامرانی و سربرزی و دور بن لهمو درد و نخوشی و نخوشیک به هیوای آسمانی کی جوانو جینتان هر وا گشاو بید. جامانکان لگرن خولت شاویان بطورنن. گومی بیری دیکتاتوران بچریکتان بشلقینن. ظلمیان خوناگری ایوی گرا لیرا پرن. لسرتمی داگیر کران بی کن شادی حل پرن جامانه کن بی کن حل پر که یک گرتویو یک زمانیو رامه وستن تا ده خونی سوزی شهیدان برو خینن شورای ظلم با کتایی به زورداری با نوروزی جامانه کن بکین به نوروزی رزگاری سلام و عرض ادب خدمت همه همینانان و شنوندگان عزیز رادیو پارس. شیشه عطر بهار بوی شقایق و سنبل و زنبق و نرگس به مشام میرسد. بار دیگر بهار از راه میرسد. ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد آره مدد خواهی چراغ بیافروزی. ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز. رخسار خوش تو عاشقت را خوشتر زهر هزاران عید نوروز. ایرانی باشیم، بهاری باشیم و خندرو و شادکام. هر روز تا نوروز، بارتان پیروز، پیشا پیش نوروز رو به همه همیهنان عزیز ایرانی هم تبریک عرض میکنم. چقدر با به زبان آوردن کلمه بهار وجود و قلب آدم عاشقانه تر میشه. انگار روح آدم دوباره مثل فصل بهار تازه تر و سبز تر میشه و این یعنی عشق به زندگی و دوباره زیستن و خواستن به رسیدن رویاها و آرزوهای من. همانطور که همه ما ایرانیان میدانیم نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه جشن آغاز نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌هایی به جا مانده از روزگار قدیم است، گفته می شود خاصگاه نوروز در ایران باستان است و از سوی دیگر به آغازگران تمدن در ایران، یعنی به ایلامی ها و از ایلامی ها به هخامنشیان و ساسانیان و غیره. و اما قوم کردها قیام کاوه آهنگر و پیروزی او بر ضحاک را جشن نوروز نامیدند کتاب اکنون نیز تاریخ اصلی کردها نخستین روز سال خورشیدی می باشد و اکنون به سال 2717 رسیده ایم و این تاریخ در آغاز فصل بهار شروع می شود که امروز به آن برابری بهاری یا اکیونوس می گویند، که در آغاز همین روز نوروزی کردها با گرد همایی در بیرون شهرها به استقبال بهار می روند و تا 4 روز اول بهار جشن سراسری می شود. یکی از سنت‌های باستانی ایرانیان برگزاری جشن چهارشنبه سوری بوده که شب چهارشنبه آخر هر سال ایرانیان در همه شهرها با برپایی آتش مراسم باشکوهی برگزار می‌کنند. واژه چهارشنبه سوری از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته است و سوری در زبان کردی به معنی سرخ است و ساخته شده است که در آن آتش بزرگی تا صبح روز بعد برآمده و برآمدن خورشید روشن نگه داشته می شود. این آیین از آن جهت به غروب آخرین سه شنبه و شب چهارشنبه موکول شده است که زرتشت با رسیدگی حساب‌های کاهشگرانه به تنظیم و تدوین دقیق تقویم توفیق یافت. و آن سالی است که تحویل سال به سه‌شنبه مصادف شد که نیمه آن سه‌شنبه تا ظهر جزی از سال کهنه و نیمه بعد از ظهر جزء سال نو به حساب می آید. و چون آغاز هر روز را در نیمه شب همان روز می دانستند، بنابراین فردای آن سه‌شنبه را نوروز شناختند و شبش را جشن گرفتند و آتش افروختند و از آن پس آن شب را چهارشنبه سوری قرار دادند. به یک عقیده دیگر ایرانیان، مراسم آتش افروزی در آستانه سال نو را پس از قبول اسلام در آخرین چهارشنبه سال قرار دادند تا از عقیده اعراب پیروی کرده باشند، کاملا غلط می باشد که روز چهارشنبه یا یوم الاربعا را شوم و نحس می دانستند. در مورد وجه تسمی چهارشنبه سوری عقیده دارند، به مناسبت آتش افروزی آن شب را سوری یعنی سرخ نامیدند. و اما سفره هفت‌سین ما ایرانی ها، با نمادهای ایرانی سفره هفت‌سین بیشتر آشنا شویم. کم کم به عید نزدیک می شویم و خودمون را برای آن آماده می کنیم. لباس نو می خریم و سفره هفت‌سین می چینیم. هفت‌سین یک سفره صمیمی و حقیقی است و چیزی مستقل از کار و زندگی روزانه نیست. سفره هفت‌سین نماد یک زندگی کامل است. به عنوان ایرانی بد نیست با برخی از نمادهای هفت‌سین آشنا شویم. سنجد، سین اول، نماد فرزانگی و زایش. در روایات می‌خوانیم نخستین خلقت خداوند عقل بوده است. از طرفی در طب قدیم و جدید سنجد به عنوان نماد خرد و فرزانگی و سنجیده عمل کردن قبل از همه سینها توسط دختران نابالغ که نماد زایش و باروری هستند بر سر سفره هفت سین می نشینند. البته زرتشتیان آب و تخم مرغ را به عنوان نماد زایش بر سفره می گذارند. سیب سین دوم، نماد سلامتی. همگی با این جمله بارها شنیده ایم که هر کسی روزی یک سیب بخورد به طبیب نیازی ندارد. سیب کلید راهیابی به شهر سلامتی است. مفهوم آن بر این استوار شده که تن و جان و جامعه انسانی را از گزند و آسیب دور می سازد. سیب را مادر یا پدر بزرگ خانواده بر سر سفره هفت‌سین می چیند. شاید به آن خاطر که ما بارها شاهد دلواپسی و نگرانی مادر خانواده برای حفظ سلامت اعضای خانواده بوده ایم. سبزه سین سوم، یاداوری سبزی و نشاط. از این سینه سوم به بعد بازی قاعده خاصی ندارد و هر کدام از اعضای خانواده می توانند بیاورند و بر سر سفره بچینند. سبز نشانه خوش اخلاقی، خرمی و شادی است، اما رنگ سبز و سبزه در سراسر حوزه مدیترانه و یونان رنگ دلدادگی شناخته شده، چنانچه در ایران و بسیاری از کشورها رسم است برای مسافران در هنگام بازگشت سبزه می اندازند و به او هدیه می دهند. سمنو نیز سینه چهارم بر سر سفره ماست، یعنی سمبل قدرت. بشر همواره در آرزوی توانمندی بوده است. سمنو غذایی مقوی است که از آرد و گندم تهیه می شود. به اندازه غذای یک مرد آفرین می گویند و سرشار از ویتامین ای و مواد غذایی است و سمنو به عنوان نماینده از جهان قدرت نامیده شده است. سیر سینه پنجم، نماد سیری چشم و دل. حتما شنیده اید که میگویند فلانی چشم و دلش سیر است و سیر برای ما بیانگر عدم تجاوز به حقوق دیگران است و به ما متذکر می شود که پایمان را از گلیم خود درازتر نکنیم. اما در آیین زرتشتی سیر و سرکه و سفره هفت سین نماد گنزدائی و دوری از آلودگی است. سرکه سینه ششم، نماد تسلیم و رضا. از سرکه در ادبیات و امثال ایرانی در توصیف اضطراب و اشک و گریه استفاده می شود، مانند سیر و سرکه جوشیدن دل، و مولانا از گریه و زاری با عنوان سرکه فشانی یاد می کند. سرکه بر سر سفره نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کند. سماق سینه هفتم، سمبل صبر. آخرین سینی که بر سر سفره هفت سین می رود، سماق سمبل صبر و بردباری است. سماق در ضرب المثل هم آمده و سماق مکیدن حکایت از دعوت کسی به بردباری است. و اما سکه هشتمین سین مدرن سفره هفت سین ایرانی می باشد. سکه جزء هفت سین محسوب می شود، اما بشر بعد از ضرب سکه آن را روی سفره برد تا نمادی برای افزایش دارایی باشد.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک انیمیشن شاد درباره شاشمسوری به شنیدنش جلب میکنم که البته شانس داره میتونیم بشنویم. به هر حال اینم بد نیست و همون شنیدنش هم شادی آفرین هستش.
آخر ساله، حالا دیگه نوبت یه سنت باحاله.
بله
هیزم های خوب فروش،
بله
بطره هیزم رو ساختی،
بله
آتیشو برام انداختی،
بله
آتیش آتیش چه سرخه، گر گرفته بزرگه، آتیش آتیش چه خوبه، پر از شادی و نوره. کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، حلقه زدن دور آتیش.
زردی من از تو، سرخی تو از من. زردی من از تو، سرخی تو از من.
بپر
از رو آتیش
اپا.
حالا با جست و خیز
اپا.
کاسه به دست چار قد به سر، بعضیا میرن قاشق زنی. چه سر و صدایی برپاست، تو کاسه شون آجیل مشکل گشاست. چه شادی و چه شوری، همگی با هم میریم چهارشنبه سوری.
دوستان نازنین، به پایان سال 1395 نزدیک میشیم و امیدواریم که سال پیش رو سالی سرشار از پویایی و سلامتی و خوشدلی و شادکامی باشه برای همه. البته باید برای خودمون ارزش قائل باشیم و سرنوشتمون رو خودمون به دست بگیریم و اجازه ندیم که آخوند و ملا بر ما تعیین تکلیف بکنن که چجور زندگی بکنیم و همیشه هم ناراحت باشیم و بنالیم و از زمین و زمان، و اینکه به دنبال این باشیم که از مشکلات بخوایم فرار کنیم. مشکلات همیشه وجود دارن، بلکه باید بدونیم که چجوری مدیریت بکنیم بحران و خودمون به دست خودمون، و منتظر نباشیم که کسانی که برای ما این مشکلات ایجاد کردن بخوان حل بکنن. اگر اونا میخواستن برای ما همچین مشکل ایجاد نکنن که برای ما این زمینه رو پیش نمی آوردن، و ما هستیم که همیشه اشتباه کردیم، هر سال پای صندوق رأی رژیم رفتیم و به آخوند و جنایتکاران دیگه‌اش مثل سپاه پاسداران که الان تمام منابع مملکت در دست گرفتن، تمام صنایع در دست گرفتند، به اونها رفتیم رأی دادیم. و وقتی رفتیم که پای صندوق رأی به جامعه بلومنی نشون دادیم که ما رژیم قبول داریم، ولی مثلا به این آخون نمیخوایم رأی بدیم، با اون که آخون میخوایم رأی بدیم، همشون مثل هم هستن، هیچ فرقی نمیکنه و میس منیجمنت و کراپسیون مملکت رو داغون کرده. باید انسانهای با صلاحیت بر سر قدرت برن، ما اونها رو نماینده میکنیم، میفرستیم برن اون توی دولت بشینن که از حقوق ما دفاع بکنن، نه اینکه بر ما تعیین تکلیف کنن که ما چه بکنیم. و الان رژیم در دست یک آخوند و بقیه دیگه هم پالگیاش هستند. به صندوق رأی رژیم نمیگیم و پای صندوقش نمیریم، به دنیا نشون میدیم که ما رژیم جنایتکار عقب افتاده رو نمیخوایم. به امید اینکه در سال آینده با همبستگی و اتحاد فراوان برای نیکبختی خودمون قدم برداریم. خب تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. نوروزتون پیشاپیش پیروز باشه و هر حال بازم همدیگر میبینیم. اول سال نو روز دوشنبه خواهد بود. تا یک شنبه آینده دوستان.
شب چهارشنبه توریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب حال قضی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دودو میزنه، تنه ها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه بدهن، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من،
زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من.
مشت سنج از میزنی دور حیات رو آتیشو، پشت او خند بزن و اهل و عیال قوم و پیشو، تو حیات فنقری از این همه برو بیا، خوب تماشا بکنی چه محشری گشته بپا، آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی
منز تو سرخی تو با بز من، زردی روی منز تو سرخی تو با بز من،
زردی روی منز تو سرخی تو با بز من.